حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم صادرش بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام به خدمت شما شنونده از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بار دیگر این افتخار رو دارم که با برنامه از سری برنامه های گفتگوی علمی در خدمت شما بزرگواران باشم. در برنامه رابطه با انرژی های تجدیدپذیر موضوعی روز آمد و همچنین موضوعی به شدت مورد توجه هست. بر همین اساس دعوت کردیم از مهمانان گرانقدر که در جای برنامه از برکت حضور این بزرگواران استفاده خواهیم کرد. اجازه بفرمایید بنا به سنت برنامه در ابتدای برنامه تشکر ویژه داشته باشم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم مرضیه آقازاده و صدا بردار محترم برنامه جناب آقای علیرضا رستم‌پور. بنده کسرا حمدی هستم و در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. نگرانی جوامع در خصوص تغییرات خاص زیست محیطی و افزایش بهای سوخت‌های فسیلی به ناگزیر بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان اصلی حیاتی در مؤلف اقتصادی و توسعه پایدار مطرح می‌کند، که این امر سبب شده در سال‌های اخیر تجاری‌زی انرژی‌های پاک در کشور از زمان ایران دنبال شود. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای برخوردار از انرژی‌های تجدیدپذیر خدادادی است که استحصال و فراوری انرژی در کشور ضمن ایجاد کارآفرینی به کاهش هدررفت سرمایه‌های اقتصادی کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد. بر این اساس دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر مهدخت زاکری، رئیس کارگروه بین‌الملل و دیپلماسی ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. خانم دکتر بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای حمدی، مجری محترم، میهمانان عزیز و هموطنان محترم در سراسر کشور که صدای ما رو می‌شنوند. طاعات و عبادات همگی شما عزیزان مورد قبول درگاه حق.
سپاسگزارم از تشریف‌فرمایی و وقتی که برنامه خودتون اختصاص دادید. استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا جوانمردی، معاون برق و نیروی ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارای محترم و شنوندگان عزیز برنامه، مهمانان عزیز. آرزوی قبولی طاعات دارم.
سپاسگزارم از تشریف‌فرمایی حضرت عالی. استاد ارجمند و فرهیخته جناب آقای دکتر سید هاشم اورعی، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران. جناب استاد بسیار خوش آمدید.
ممنونم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و یکایک شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم از وقتی که برنامه خودتون اختصاص دادید. و در نهایت جناب مهندس سید مشتبه سیادت، محقق انرژی های تجدید پذیر. آقای مهندس خوش آمدید.
سلام علیکم. منم مرسی از وقتی در خدمت من قرار دادین و حلول ماه مبارک رمضان رو به همه شنوندگانتون تبریک می‌گم.
سپاسگزارم. از بکنم خواسته وارد بحث بشم، بحث بسیار جذاب هست. خواهش میکنم که حتما با نقطه نظرات خودتون با پیامک 30035 ما رو همراهی بفرمایید. موضوع برنامه انرژی های تجدیدپذیر و این برنامه برنامه گفتگوی علمی در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمتتون خواهیم بود.
گفتگوی علمی هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 21.
خب اولین سوال رو از سرکار خانم دکتر زاکری میپرسم. خانم دکتر، بحث انرژی های تجدیدپذیر بحث روز آمدی، هم استراتژی که هم به هر حال بحث امنیت ملی هست، هم قدرت رقابت در عرصه بین المللی هست، هم پشتش یک دانش عظیمی نهفته که به حال انسان باید اون دانش رو داشته باشه تا بتونه در این حوزه ابراز نظر کنه. از حضرت عالی شروع میکنم. سوال اول، چقدر انرژی های تجدیدپذیر در جامعه ایران چه توسط حاکمیت و توسط مردم مورد توجه بوده؟
من ابتدا اجازه میخوام با توجه به اینکه بناست در حوزه بین‌الملل صحبت بکنم و دیپلماسی در واقع انرژی صحبت بکنم، اجازه میخوام که کمی به فعالیت‌های حوزه بین‌الملل ستاد انرژی در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بپردازیم و بعد در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
حوزه بین‌الملل ستاد انرژی بر اساس سند جامع روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1397 و در راستای تحقق اهداف کلان معاونت علمی و ستاد انرژی موظف به تسهیلگری و همافزایی دستگاه‌های زیرآب در حوزه انرژی و سیاست‌گذاری یک پارچه برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی. از نیمه دوم سال 97 تا به امروز ما پروژه‌های متعددی رو با همکاری طرف‌های خارجی در حوزه‌های مختلف انرژی من جمله بهینه‌سازی مصرف انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر تو ستاد در واقع راه اندازی کردیم که برخی از هاش انجام شده، بسیاری دیگه کارها در واقع قسمت مطالعات و بعضی هم در حال انجام هست. یکی از در واقع عمده فعالیت‌های بین‌الملل ستاد انرژی با توجه به منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و منابع هیدروکربنی، تمرکز بر منابع جایگزین انرژی من جمله انرژی‌های تجدیدپذیره که ما این را در دستور کار ستاد انرژی هم در قسمت داخلی و هم در حوزه بین‌الملل قرار دادیم.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، چقدر حاکمیت و در کنارش مردم این حوزه رو میپذیرن؟ ببینید خیلی چیزها هست در جامعه ایران به خصوص مباحث علمی که مثلا ممکنه که یک سیستمی مثل حالا ما در یک برنامه مثلا زن مسکن مهر بود، خیلی روش برنامه‌ریزی شد ولی انگار مردم اون پذیرش 100% رو نسبت به مسئله نداشتن. اکنون اگر ما واقعا بیایم و این فناوری رو به مردم عرضه بکنیم، مردم اینو 100% میپذیرن؟ یعنی با در نظر گرفتن مسائل اقتصادیش، در نظر گرفتن مسائل فنیش، یعنی کامل کاربردی هست؟
من اگر که بخوام در واقع مثال های بین‌المللی
ممنون
این رو در واقع برای شما بیارم و بعد اونو کاربردیش بکنیم در داخل کشور، حالا دوستان در واقع همکاران عزیز به ظرفیت‌های کشور در حوزه داخل و ظرفیت‌های تجدیدپذیر می‌پردازن، اما من بخوام اگر که در واقع ترند جهانی رو بررسی بکنیم، گزارش‌های اخیر جهانی نشونگر این هست که تمایل کشور نسبت به استفاده از تجدیدپذیرها خیلی افزایش پیدا کرده و پیش بینی میشه تا 2020 این تمایل در واقع شیب صعودی داشته باشه. عمده دلایلی که مطرح میشه در واقع کاهش هزینه تولید انرژی هست، به این ترتیب که اگر بخوایم در واقع مثال بزنیم، به این ترتیب که از سال 2010 تا به الان هزینه برق تولیدی از انرژی های خورشید بادی به ترتیب 73% و 22% کاهش داشته. دلیل دیگه ای که میتونیم برای جذابیت در واقع ذکر بکنیم که آمارهای جهانی به اون پرداخته، از منظر آلودگی و تغییرات اقلیمیه. بنابر برآورد سازمان بهداشت جهانی، از هر 10 نفر در دنیا 9 نفر در اثر آلودگی هوا در واقع هوای آلوده استنشاق میکنه و در مجموع ما میتونیم بگیم که آمار مرگ و میر سالیانه ناشی از آلودگی هوا 7 میلیون نفر در دنیاست. که در واقع یه تحلیل اخیراً آیرینا منتشر کرده، آژانس در واقع اتحادیه انرژی های تجدیدپذیر، مبنی بر اینکه استفاده از تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی در دراز مدت میتونه منجر به کاهش 90% انتشار گاز گلخانه‌ای بشه. دلیل دیگه ای که میتوانیم ذکر بکنیم استراتژی های کلان کشور هاست. علاوه بر تعهداتی که در موافقتنامه پاریس برای کشورها تعیین شده مبنی بر کاهش انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای، خیلی از این کشورها اصلا استفاده از انرژی های تجدیدپذیر رو در برنامه بلند مدت خودشون قرار دادن. به عنوان مثال امارات در واقع در استراتژی انرژی خودش 44% رو به انرژی های تجدیدپذیر تخصیص داده و به کاهش 70% کربن هم متعهد شده. کشور ما هم بر اساس اون طرح ملی INDC متعهد به کاهش 12% گازهای گلخانه‌ای حد فاصل سالهای 2020 تا 2030 شده.
بسیار خب، من چند نکته نوشتم انشاءالله پاش میکنم بفهمید
که در واقع مهمترین دلیلی هست که میتونیم برای این ذکر بکنیم که بعد اونو میتونیم برای داخل کشور اپلای بکنیم، اشتغال زای ناشی از در واقع استفاده از انرژی های تجدیدپذیره. من یه آماری میخوندم که در سال 2017 اون مجموع شغل‌های ایجاد شده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کلیه ساب فیلدهای انرژی‌های تجدیدپذیر 10,300,000 شغل بوده بله. که بیشترین اون در واقع به چین اختصاص داشته با 3,800,000 شغل و بعد از اون اتحادیه اروپا هست
بله.
که این خودش در واقع استفاده از این انرژی ها رو بله بله بسیار جذاب میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از ورود قدرتمندی که به بحث داشتین. البته نکاتی هست که من قطعا در بخش بعدی برنامه از حضرت عالی خواهم پرسید. جناب دکتر جوانمردی عزیز، یه بحث فنی آغاز بکنیم. آیا زیرساخت های کشور عزیزمون ایران، حالا چه در بخش های بالادستی پایین دستی، اصلا مصرف کننده شنونده فریخته ای که اکنون این برنامه رو میشنوه و با سامانه 30,035 نقطه نظرات رو به ما انتقال میده، آیا واقعا آمادگی پذیرش این فرآیندها رو داره؟ چون ببینید عملکرد دستوری یه چیزه، عملکرد واقعی گرایانه اون بازخوردی که ما دادیم چیز دیگه خواهد بود. آیا واقعا بفهمید؟
بله، ما اگه بخوایم در واقع یه تعریفی از انرژی داشته باشیم، خیلی کوتاه میخوام مقدمتاً شروع بکنم، به منظره یه موتور محرکه توسعه اقتصادی اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی انسان هاست که لازمه یک سیاست توسعه پایدار، عدم ضعف و کارایی مطلوب در جریان تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی مطمئن و سالم هستش. به عبارتی میشه گفتش که استفاده از انرژی های قابل احیا یا تجدیدپذیر، اهتمام در کارایی مصرف انرژی، اعمال ملاحظات اقتصادی و مالی مناسب، جلوگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی که میتونه در صدر این باشه، به عنوان سیاست‌های تولید انصاف انرژی در سطح کلان تلقی میشه.
بله.
سه رکن اساسی توسعه پایدارم انرژی هست و محیط زیست و اقتصاد که کنش این سه عامل با هم دیگه منجر باید بشه به کاهش فعالیت‌های مخرب زیستی، تثبیت و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های زیست محیطی. این در واقع مقدمه توسعه پایداری میتونه فراهم بود. کشور ما، حالا من میخوام آماری هم اشاره بکنم، متاسفانه شرایط موجود شرایط مناسبی نیست و ما یه چیزی حدود تقریبا میشه گفتش که 82% از میزان تولید برقی که اتفاق میفته تو کشور از نیروگاهی در واقع تولید از طریق مصرف سوخت‌های فسیلی هست. یعنی من آماری که تا ابتدای سال 98 داریم یه چیزی بوده 80-85,000 مگاوات تولید اسمی برق کشوره آخرین آمار، و از این میزان 82% نیروگاه‌های سوخت فسیلیه که متأسفانه گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌های دیگه رو به دنبال داره. حدود 16% از این آمار مربوط به تولید برق از منابع پشت سدها و نیروگاه اتمیه و تنها چیزی بوده 1%، 1.1% از طریق انرژی تجدیدپذیره. یعنی میبینید که عدد بسیار بسیار نارسا و کم هستش در خصوص در واقع تولید انرژی تجدیدپذیر. و ما یک سری اسناد بالادستی هم موجود هستیم، نمونهش در واقع سند چشمانداز توسعه کشور تو افق 1404 و برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور تو برنامه 6 مکلفیت دولت رو که ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی رو تا سقف 5000 مگاوات تا پایان برنامه 6 برسونه. ما فکر می‌کنم که 2 از برنامه 6 مونده.
بله.
اصلی هم در واقع به جهت افزایش گاز گلخانه‌ای تو نشست بین‌المللی کاپ 21 پاریس 2016 ایران متحد شد نسبت به تولید انرژی خورشیدی و بادی به میزان 5000 مگاوات در واقع اهتمام می‌ورزه که از اونم 2 یا 3 مونده در واقع، یعنی زمان بسیار کوتاهیه. از اون طرف ما یه شرایطی هم داریم که ایران در بهترین وضعیت و اپتیموم ترین شرایط جغرافیایی و زاویه تابش نور خورشید قرار داریم که پتانسیل در واقع تابش نور خورشید تو کشور نسبت به متوسط بین‌المللی از وضعیت خیلی بهتری برخورداره. چیزی بوده 300 روز آفتابی ما تو کشور داریم و تقریبا میشه گفتش که 20 استان ما پتانسیل تابشیش بین 4.5 تا 5.5 کیلووات ساعت بر متر مربع هستش که باز متوسط این تو دنیا 3.5 کیلوواته، یعنی بسیار دنیا پایین تره. ما بخواهیم مثال بزنیم کشور آلمان رو بس. یه چیز بوده 4.2 کیلووات بر ساعت بر متر مربع ظرفیت اونجا، در صورت که یه چیزی حدود به نظرم آلمان نزدیک 50,000 مگاوات تولید برق از انرژی خورشیدی. اینه که ما منابع بسیار خوبی داریم، ظرفیت‌های بسیار بالایی تو معادن سیلیکات داریم تو کشور که بیس اولیه تولید سلولای خورشیدی هستش. ظرف پتانسیل خیلی خوبی تو بحث انرژی خورشیدی داریم و متأسفانه اینا مخفول مونده. البته ما زمان رو خیلی دست دادیم و خیلی عقب هستیم، ولی چیزی که در واقع امید بخش هستش اینه که جهش خوبی شروع کردیم، یعنی تو این 2 گذشته حرکت خوبی کشور و استقرار من با شتاب خوبی در پیش میره.
انشالله چنین خواهد. سپاسگزارم از حضرت عالی. خب جناب استاد عزیزمون آقای دکتر اودعی، آقای دکتر من از عمد حضرت عالی رو در مرتبه سوم قرار دادم که دوستان بگوید از معاونت علمی نقطه نظراتشون رو بگن. میدونم که حضرت عالی هم در حوزه مربوط به یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور، یکی کشور، دانشگاه سند شریف فعال هستید، استاد دانشگاه مهندسی برق هستید، هم به نوعی در بخش خصوصی هم در این حوزه فعالیت می‌کنید، یعنی میتونید به نوعی هم از جنبه دانشگاهی مثلا بررسی بفرمایید، هم از جنبه بخش خصوصی که به هر حال آسیب پذیری خاص خودش رو داره، تابع سیاست‌های به هر حال کلان باید به نوعی باشه چه نخواد. واقعا فعالیت فعلی در این حوزه، حالا در جنبه سرمایه‌گذاریش، در جنبه ارائهش، در جنبه تعمیر و نگهداریش و تمام حوزه‌های دقیقاً مرتبط با این علم رو چطور می‌بینید در حال حاضر؟ خیلی شفاف بفرمایید ممنون میشم.
چشم، حتما. عرض کنم که بهتره از انرژی شروع کنیم در واقع، چون به هر حال انرژی تجدیدپذیر بخشی از انرژی الکتریکی و اون خودش بخشی از انرژی است. یکی از نکات مهم انرژی اینه که مسئله باید به صورت دراز مدت بهش نگاه بشه و تعداد زیادی مؤسسات بین المللی معتبر هستن که برای 30-40 آینده دائم نگاه میکنن و وضعیت انرژی جهان رو بررسی میکنن. لذا یکی از این گزارشات که حدود 2 پیش منتشر شده در واقع وضعیت انرژی جهان رو تا سال 2050 میلادی بررسی میکنه، یعنی 31-32 آینده. خلاصه این گزارش اینه که 3 اتفاق در این 30 خواهد افتاد که بسیار مهمه. اول اینه که عمق نفوذ برق در انرژی رو به افزایشه، به طوری که تا 2050 45% از کل انرژی مصرف جهان انرژی الکتریکی خواهد بود. اینه ما میگیم برقی کردن، به عبارتی الکتریفیکیشن به انگلیسی بهش میگن. این یکی از اتفاقاته. نکته دوم کربن زداییست که انتظار میره از الان تا سال 2050 بدون وقفه ما به سمت کاهش ایجاد آلایندگی در فرایند تولید و مصرف انرژی بریم. و بالاخره سومی که مرتبط با دومم هست، افزایش قابل توجه سهم انرژی تجدیدپذیر از انرژی الکتریکی است، به طوری که تا سال 2050 قرار 2/3 از کل برق مصرفی جهان توسط منابع تجدیدپذیر تأمین بشه. لذا همه کشورها میان نگاه میکنن در دو سه چهل سال آینده ببینن عرضه انرژی چطوری است، تقاضا به چه گروه هایی تفکیک میشه، سطح فناوری امروز و در یکی دو دهه آینده به چه سمتی خواهد رفت، چقدر پیشرفت خواهد داشت، ظرفیت های کشور خودشون رو نگاه میکنن، همه اینها رو جمع میکنن و یک سندی درست میکنن به نام سند انرژی بله. که ما بهش میگیم انرژی پالیسی در واقع، و سیاست انرژی رو بر این مبنا در دو سه دهه آتی کشور خودشون دنبال میکنن. با کمال تأسف ما در کشورمون اگر بخوام تعارفات رو کنار بذاریم چیزی به نام سیاست انرژی داریم. خب ببینیم وضعمون، با توجه به این قضیه ببینیم وضعمون چی هست. من معتقدم که مسئله اصلی اقتصاد انرژی است. یعنی مادامی که ما یک کیلو، همینطوره من مثال رو فقط برمیدارم، مادامی که ما حداقل 1000 تومان، اینی که من میگم حداقل، بین 1000 تا 2000 تومان پول این کشور رو صرف کنیم که 1 کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید کنیم و بیایم بفروشیمش به مردم به نمیدونم 60 تومان، 70 تومان، 80 تومان، این سیستم نمیتونه پایدار باشه. عددی عرض بکنم خدمتتون، اینا رو من میگم، اینا رو آمار دارم میگم و من معتقدم این عددا رو جلو هر کسی که بذارید، منم نباشم، به همین نتایج میرسه، نظر شخصی نیست. ببینید ما در سال جاری 30 میلیارد دلار انرژی فسیلی، سوخت فسیلی قراره بدیم به نیروگاهامون که برای ما برق درست کنن، تولید کنن، بدن به مردم و هیچی هم نمیگیریم ازشون، فقط اونا برق رو میدن به مردم. برای که این 30 میلیارد دلار بهتر بشناسیم، امسال پیشبینی میشه ارزاوری حاصل از فروش کل فرآورده های نفتی ما 30 میلیارد دلار باشه.
یعنی کلا میدیم به اونها،
یعنی ما داریم کل مملکت که همه وصل به نفت کشوریم، داریم اینا رو میفروشیم، 30 میلیارد میگیریم اگر بگیریم، بعد اینا همه رو میدیم برق درست میکنیم، میدیم به مردم که مردم بیشترشو تلف کنن. یعنی ما نیروگاه داریم که 20% راندمان این کشور امروز، یعنی یک مقدارشو نیروگاه تلف میکنه. من یه جایی گفتم این نیروگاه ها رو باید تابلوشو بردارن بنویسن کارخونه تولید دود و حرارت من. تو پران که به درد نمیخوره من. تو پرانتز بنویسن گاهی وقتی یکم برقم تولید میکنه و بای پروداکتشه، کالای جانبیشه در واقع. خب اینا همه برای این که قیمت ارزونه، وقتی یک چیزی ارزونی یعنی ارزش نداره در واقع. حالا اینو ما بیشتر از این نگم، اما ما الان کجا هستیم؟ آقای دو جوانمردی به درستی اشاره فرمودن، ما بیش از 80 هزار مگاوات ظرفیت منسوبه انرژی الکتریکی مونه، 80 هزار. خب کل ظرفیت تجدیدپذیر کشور 710 کیلوواته،
یعنی یک درصد،
یعنی زیر یک درصد. یک درصد هم نیستیم من. این ظرفیت توانه انرژی بگیم کمتر از 0.5% میشه. 20 ساله ما داریم حرف انرژی تجدیدپذیر میزنیم و چقدر خوبه و همه چیز درسته، نتیجه حدود 0.5% از انرژی مونه. خب چرا اینطوریست؟ چرا اینطوریست؟ ببینید اینجا دیگه به انرژی تجدید پذیر و برق و انرژی برنمیگرده، به سیستم دولتی ما برمیگرده. واقعیت اینه علارغم تمام حرفا، اقتصاد ما یک اقتصاد تماما دولتی است. اقتصاد وقتی دولتی است یعنی مدیران دولتی هیچ تخصصی و هیچ تجربه‌ای در این که خلق پول و ثروت بکنن ندارن بله. اینا تخصصشون در خرج پول و ثروته بله. به عبارت دیگه کار اونا اینه که یک بودجه بگیرن و خرج کنن و ظاهراً قرارم نیست که کسی بپرسه این پول چقدر خرج شد و چرا اینجا خرج بله. شد. و مسئله اینه که توی این سالها این شرایط اقتصادی کشور رو که عرض کردم 30 میلیارد ما نفت بفروشیم، 30 میلیارد سوبسید برق بدیم مثلا، این شرایط رو برمیگرده به شرایط فرض بفرمایید شبکه بانکی کشور، همه این مشکلات رو اینا رو که دیگه از آسمون به سر ما نریختن، اینا رو تو همین سالها همین مدیران دولتی برای ما درست کردن در واقع. ببینید اگر ما، من مجبورم بحث رو اقتصادی بکنم به خاطر اینکه انرژی جدا از اقتصاد نیست. در تمام دنیا 3 تا معیار اصلی برای سنجش وضعیت اقتصادی هر جامعه یا کشوری وجود داره که اینا هست: رشد اقتصادی، تورم و بیکاری. خب اجازه بدید من با کمال تأسف اینا رو میگم ها، اجازه بدید من گزارشی که دو هفته پیش صندوق بین المللی پول در مورد منطقه ما اعلام کرده برای سال 2019 میلادی، یعنی همین امسال، منبع معتبر اطلاعات جدید میگوید نه برای سوئیس، میگه منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان، اینا رو کرده یک منطقه. پیش بینی میکنه که در سال 2019 متوسط نرخ رشد اقتصادی این منطقه 7.2% خواهد بود. خب تا اینجا خیلی خوبه، اما جمله آخر رو اجازه بدید بگم. ادامه میده که تنها ایران و سودان موفق شدند نرخ اقتصادی منفی، تورم بالا و بیکاری بالا رو همزمان داشته باشند. دقت بفرمایید که وقتی اینا در تناقض همه، اینا جهتاشون مخالف همه، یعنی وقتی شما رشد اقتصادی میخوای ایجاد کنی باید مقداری تورم بالا رو بپذیری، ولی عوضش بیکاری هم کم میشه. بله. ما خیلی هنر به خرج داریم. من در
برایند همه این
بعد ما تونستیم همه اینا که جهتاش هم مخالف، ما در واقع تئوری اقتصاد رو عوض کردیم و این هنر کمی نیست. در یک صحبتی در ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران چند روز قبل من عرض کردم اینها رو که نگاه میکنیم، ما من اونجا هم گفتم اینجا هم میگم، من در درجه اول به خودم و بعد به همه مردم ایران باید ریک بگم که واقعا خسته نباشید و خدا قوت باید بگیم، و اینا همه مرهون مدیریت، تجربه و توانمندی سیستم دولتی ماست.
یعنی من در آی دکتر من خیلی استفاده میکنم که شفاف صحبت میفرمایید.
بله.
و با یک بیان به هر حال معلم گونه، به هر حال واقعیت معلم سید استاد دانشکده سند شریف، یعنی ما اشکال از خودمونه. پس این بحثایی که بین المللی و اینها هستش الزاما زمینه ساز این فرآیند نبوده، یعنی ازم این هست، یعنی ببینید اشکال از مدیریت دولتی ماست. ببینید بحث 30 میلیارد دلار کم عددی نیست، یا بحث بنزین که ما داشتیم در یکی از برنامه‌های مناظره‌ای که داشتیم و خیلی بحث‌های مشابهی که داشتیم، این مشکل از مدیریت دولتی ماست
100%.
در یعنی فدافکنی نکنید که فلان کشور فلان کشور.
در فرهنگ ما این قضیه کی بود بلد. من نبودم یک چیز بسیار رایجه، ولی واقعا من در یک برنامه گفتگوی ویژه چند شب پیش در رابطه با گاسوس کردن و اینا خودروها عرض کردم این 30 میلیارد دلاری که انرژی میدیم به نیروگاه‌ها فقط این نیست، ما فقط برای بنزینمون امسال باید 15 میلیارد دلار بدیم.
بله تو خدمت های من سیادتی
بود. یعنی این سیستم ما بدیهیه که ناپایداره و ما باید به فکر قضیه باشیم. لذا تایید فرمایش جنابعالی آقای دکتر، به هیچ عنوان مسئله انرژی، مسئله انرژی الکتریکی، مخصوصا مسئله انرژی تجدیدپذیر مشکل نداره. مشکل خود ما هستیم که باید که بی توجهیم به این مسائل.
سپاسگزارم از حسن بیانتون و صداقت و صداحت به حال کمک میکنه به رفع مشکل وقتی بپذیریم که مشکل وجود داره. خب برسم خدمت جناب آقای مهندس سیادت. البته یک تشکر ویژه دارم از بابتون کتابچه‌ای که در یکی از برنامه به بنده دادید در رابطه با حوزه انرژی های تجدیدپذیر، بنده بسیار استفاده کردم به عنوان یک دانشگاهی. آقای مهندس من یادم هست در یکی از برنامه که خدمتتون بودم در رابطه با این صحبت کردید که حتی خود حضرت عالی حضورا تشریف بردید به یکی از ساختمان های منطقه شمال شهر تهران، اونجا ارائه دادید فناوری و فرایندی که بوده و حتی خواستید به نوعی همکاری اونها داشته باشه، حتی توضیح دادید که از اقتصادی این توجیه پذیره و سوده هست، ولی یک گارد و مقاومت عجیبی ایجاد شده. خب وقتی ما نسبت به یک نفر و یک سیستم خصوصی کوچک اینو داریم، چطور می‌خوایم اینو در سطح کلان و با راهکارهایی که هیچ کدوم از مبنای فرهنگ سازی نیست این کار رو انجام بدیم؟ البته اگر نکته‌ای هم هست خودتون در ابتدا بفرمایید بعد این سوال پاسخ بدید.
بله مرسی از سوالتون، چون یکی از معضلات که برای ما همین موردی است که شما گفتین. اما من میخوام دو تا موضوع تکمیلی رو در فرمایشات دکتر رایی و خانم دکتر زاکری اضافه کنم. اولی مسئله رو ادامه بدم در مورد قیمت واقعی برق. یکی از همکارانتون آقای دکتر انجمن انرژی تجدیدپذیر اتاق بازرگانی تلاش کردن سر محاسبه قیمت واقعی برق حرارتی و بسیار مسالمت آمیز و به نفع دولت